صفحه 368. با این همه هیئت دیگری در اسفند 1357 جهت برقراری صلح به کردستان اعزام شد. این هیئت پس از گفتگو با رهبران کرد اعلام کرد کردها به شدت دنبال خودمختاری هستند و تجزیه طلبی را محکوم می کنند. ما این همه در گزارش این هیئت انبوه کمیته ها و شوراهای محلی فعال در کردستان را به مسامک فراهم آوردگان بالقوه یک جنگ نگریسته بود که می بایست همواره مد نظر قرار گیرد. طالقانی که همچون رهبر انقلاب به شدت نگران سرنوشت کردستان بود در صبحگاه نوروز 1358 جهت حل و فصل بحران در رأس هیئت بلند پایه رهبری دولت موقت و شورای انقلاب به منطقه گسیل شد. این هیئت را شخصیت‌هایی چون آقایان بهشتی، بنی صدر و هاشمی رفسنجانی از طرف امام، صدر هارسگ جوادی، وزیر کشور وقت و جمعی از سران کرد مقیم مرکز، تعدادی از پاسداران انقلاب و فرزندان طالقانی همراهی می کردند. هواپیمای نظامی حامل هیئت در پایگاه هوانیروز کرمانشاه ستاد عملیاتی کردستان بر زمین نشست. هیئت پس از اندکی استراحت به اصرار طالقانی همان روز رهسپار سنندج شد، زیرا هر گونه تعلل و تأخیر با توجه به شدت درگیری ها ممکن بود خسارات انبوه جانی و مالی بر جای نهد. هیئت ساعت 10 شب همان روز در سنندج مورد استقبال قرار گرفت و در دانشگاه رازی اقامت گزید. صبح روز بعد یعنی دوم فروردین مذاکرات هیئت اعزامی با شورای موقت شهر سنندج آغاز شد. اما در اثنای گفتگوها ناگهان هواپیماهای جنگنده در سطح کشور به مانور پرداختند که موجب عصبانیت طالقانی و هیئت همراه و همچنین نمایندگان کرد شد و مذاکرات را به توقف کشان. به همین سبب طالقانی و وزیر کشور موضوع اعتراض خود را طی تماس بیسیمی به سرلشکر قرنی ابراز داشتند و از او خواستند دستور آتش بس دهد و زندانیان پادگان را آزاد سازد، ولی قرنی ضمن ابراز ارادت به هیئت از پذیرشان سر پیچید و شورشیان کرد را مشتی اجنبی خواند و تاکید کرد تا زمانی که از سوی رهبر انقلاب مسئولیت اداره گردش را دارد در برابر تعدادی مأمور اجنبی تسلیم نخواهد شد. البته به رغم این پاسخ قرنی در پی فشار هیئت آتش بس نسبی برقرار شد. روز بعد نیز هیئت با مفتیزاده و عزالدین حسینی دیدار کرد. طالقانی در این گفتگوها خواستار تشکیل فوری و آزادانه شورای واقعی شهر شد. عصر همان روز میتینگ بزرگی در میدان اصلی شهر برگزار شد و طالقانی برای مردم سخن گفت. او در این سخنان همگان را به چنگ زدن به ریسمان پایدار الهی و اتحاد فراخوان و با اشاره به ستیزه ها و درگیری ها و برادرکشی های عهد جاهلیت و تبدیل شدن آن به انس و صفا و برادری در پرتو اسلام اضافه کرد دوره شرک طاغوتی که همه از هم می هراسیدیم و دردهای من را پنهان می نمودیم و جرأت دم زدن نداشتیم در پرتو انقلاب اسلامی و در همشکستن طاغوت ها به پایان آمده، لذا نگذاریم دشمنان قهار ما بتوانند دوباره سرزمین مقدس اسلامی و ایرانی ما را جولانگاه خود قرار داده و به غارت‌های ثروت و سرکوبی استعدادها و از میان بردن تفاهم‌ها ادامه دهند. طالقانی با اشاره به تلاش هیئت اعزامی گفت ما کشته‌های شما را شهیدان خودمان می‌دانیم. بیماری‌هایی که در بیمارستان خفتند و زخمی شدند جراحت است که در پیکر عظیم اجتماع اسلامی وارد شده است و امیدواریم خداوند به زودی آنها را شفا بدهد و به خانون زندگیشان برگرداند. زندانی هایی که نگران بودید و چه بسا همین زندانی ها وسیله تبلیغات و تحریکات بعضی مغرضین بودند به همین زودی به خانه ها بر می گردند. برای اینکه در شهر شما آرامش، تفاهم، برادری مستقر بشود، هیئتی با انتخاب و نظر گروه‌های مختلف جمعیت‌های مختلف چند نفری تعیین شدند به عنوان شورای موقت که بیش از یک هفته مجال ندارند. پس از یک هفته واگذار می‌شود به آرای عمومی شما. زن و مرد ساکن همین شهر محترم بتوانند نمایندگان شورای شهری شما را تعیین کنند. این شورا وظیفه دارد که امنیت را در این منطقه حفظ کند و اخلالگران آنهایی که مترصدند دستشان را کوتاه کند. به دردهای شما، به دردها و رنجهای شما که همه می دانید رسیدگی کند و اینها را به مرکز گزارش بدهد و ما از دولت و از ملت ایران پیش از دولت بخواهیم که همه نیروهای خود را آنقدری که ممکن است متوجه رفع دردها و محرومیتهای این منطقه بگرداند. این اصول و کلمات نتایجی بود که تا این ساعت با آن رسیدیم. و اکنون هم برادران ما آقای دکتر بهشتی و جناب آقای هاشمی و دیگران آقای بنی صدر و وزیر کشور مشغول تتمیم و تکمیل همین برنامه ها هستند. طالقانی ضمن خداحافظی و تذکر به حفظ وحدت خطاب به مردم سنندج گفت که در سراسر ایران این اولین شهری است که انجمن شهری خود را آغاز می کند، انجمنی که باید نمایانگر نماینده های واقعی شما باشد، با کمال آزادی و آرا شکل بگیرد و صورت بیابد تا نمونه‌ای باشد برای سرتاسر منطقه کردستان و بلکه برای همه کشور. طالقانی ابراز امیدواری کرد که مشکلات و محرومیت‌ها با همت مردم و مسئولان پایان یابد. وی در پایان سخنانش مردم را به شرکت در همه پرسی جمهوری اسلامی دعوت کرد. پس از وی بهشتی و بنی صدر به ایراد سخن پرداختند، اما هنگام سخنرانی بنی صدر اختشاشات ایجاد شد که با مداخله طالقانی پایان یافت. بدین ترتیب در پی تلاش‌های شبانه روزی هیئت اعزامی شوراهای موقت و موجود منحل شدند و برای جلوگیری از قبضه قدرت در دستان گروه‌های چپ و راست برگزاری شورای واقعی شهر در دستور کار قرار گرفت. مظفر پرتو ماه به عنوان نماینده طالقانی به همراه هیئتی مرکب از سعید شیخ الاسلامی، فؤاد روحانی، هادی مرادی و یوسف اردلان مسئول تدارک انتخابات شورای 11 نفری شهر شدند. طالقانی و هیئت همراه پس از عیادت از مجروحان شهر در بیمارستان ها و پرسجو از علل درگیری ها به دلجویی از آنان پرداختند و تیمی جهت امداد به بیماران ترتیب دادند. پس از آن طالقانی در پادگان سنندج حضور یا و ضمن دیدار با فرماندهان نظامیان مستقر را به آرامش و تفاهم با مردم دعوت کرد. هیئت پس از 3 روز اقامت در سنندج و با کسب اطمینان از برقراری آرامش نسبی در شهر رهسپار تهران شد. در آستانه بازگشت هیئت طالقانی بار دیگر در میدان شهر برای مردم سنندج سخن گفت. آنها را به وحدت و تفاهم فراخواند. توطئه‌ها و بحران‌های موجود را تشریح کرد. حضور فعالانه در همه پرسی جمهوری اسلامی را متذکر شد و پس از خداحافظی راه پایتخت را در پیش گرفت. بلافاصله تلگراف تشکرآمیزی از سوی مردم کردستان به مرکزیت سنندج خطاب به طالقانی و هیئت همراه مخابره شد و از تلاش‌های آن گرامی رهبر اسلامی که قلب‌های فسرده و ماتم زده مردم سنندج را حیاتی تازه بخشید قدردانی گردید. البته شایان ذکر است که تلاش طالقانی و دفاع او از تشکیل شورای شهر در سنندج به مزاق سایر اعضای هیئت و بعدها بخشی از حاکمیت نظام اسلامی ایران سازگار نبود. آنچه موجب پیشرفت این حرکت شد در واقع وجهه پدرانه مشروعیت و اقتدار طالقانی بود که جایگاهی قابل احترام نزد ملت ایران، رهبر انقلاب و کارگزاران نظام داشت. به همین دلیل کارشکنی‌هایی در راه اختلال آن شکل گرفت. چنان که هنگام اقامت هیئت تظاهراتی به سود مفتیزاده و هواداران وی در دفاع از تشکیل شورای صرفاً دینی به رهبری خود او به راه افتاد. تعدادی از همراهان هیئت از تشکیل شورای کاملاً اسلامی دفاع می‌کردند. طالقانی که این حرکت را جریانی انحصار طلبانه تلقی می کرد در برابر آن ایستاد و بر تصمیم خود پای فشرد و از طریق مظفر پرتو ما نماینده خود در سنندج موضوع را پیگیری کرد. بر تقدیر انتخابات صورت گرفت و شورای 11 نفری سنندج آغاز به کار کرد. اگرچه برخی از جریان حاکمیت به بهانه حضور 3 تن از شبگرایان در مجمعی شورای شهر با آن مخالفت کردند، اما با مسایه پیگیرانه طالقانی شورا از سوی دولت موقت و شورای انقلاب رسمیت شناخته شد. لکن مخالفان این امر با اختصاص بودجه و حمایت‌های مادی و معنوی از مفتی‌زاده سعی در تحمیل وی بر شورا داشتند که این هم باعث آزردگی طالقانی شد و هم در آغاز درگیری‌های گسترده‌تر در کردستان بی‌تأثیر نبود. حزب دموکرات در ششم فروردین 1358 درخواست خود را در 8 ماده به دولت مرکزی ارسال داشت که در آن از حق تعیین سرنوشت یعنی استقرار حاکمیت سیاسی اقتصادی و فرهنگی بر سرزمین خود، اداره کردستان به وسیله کردها و اتحاد با ملل دیگر، حقوق مساوی در دولت مرکزی، ایجاد ارتش خلقی و نیروی انتظامی و جبران ستم دیدگی ملت کرد سخن رفته بود و تنها زبان فارسی به عنوان زبان رسمی شناخته شده و سیاست خارجی به عهده دولت مرکزی با جهتگیری ضد استکباری نهاده شده بود. در واقع بوی تجزیه طلبی از آن به مشام می رسید، چنان که حزب دموکرات کردستان به رغم توصیه‌های طالقانی شرکت در رفراندوم جمهوری اسلامی را به بهانه دو گزینه‌ای بودن آن تحریم کرد. اگرچه این انتخابات با رای 98.2% شرکت کنندگان به جمهوری اسلامی همراه شد، اما برخی منابع به قیمت 85-90% رای دهندگان کرد اشاره کردند. این امر متاسفانه تا حدی در انتخابات مجلس نهایی خبرگان قانون اساسی و همچنین رفراندوم قانون اساسی تکرار شد. اما این پایان ماجرا نبود. شورشیان کرد به رهبری عزالدین حسینی و حزب دموکرات برای پیشبرد مقاصد خود در کنار فعالیت‌های سیاسی فعالانه برسه نظامی گام نهادند. پس از سقوط مهاباد به دست دموکرات‌ها در اسفند 1357 و خروج توپخانه سنگین و تخلیه مهمات و تسلیحات پادگان و مراکز نظامی آن، درگیری‌های نظامی به سرعت سراسر منطقه را فرا گرفت. در بسیاری از شهرها پاسگاه‌های ژاندارمری، مراکز شهربانی و انتظامی به دست شورشیان افتاد و مناطق مسکونی به جولانگاه جریان‌های چریکی و چپگرا تبدیل شد. در بهار 1358 علاوه بر سنندج که شهر آن گذشت، در اردیبهشت نقده شاهد درگیری و کشتار بی‌امان بود. در تیر و مرداد شهرهای مریوان، بوکان، پاوه، سردشت و سقز یکی پس از دیگری به صحنه نبرد مسلحانه کشانده شد. اوضاع چنان به وخامت نهاد که انبوهی از مردم و پاسداران انقلاب کشته شدند و صدای استمداد از رهبر انقلاب و دیگر مسئولان کشور به آسمان بلند شد. شورای انقلاب و طالقانی به مناسبت‌های مختلف برای مردم شهرهای کردنشین پیام فرستادند و آنها را به اتحاد و آرامش فراخواندند. دولت موقت همچنان سعی داشت از راه حل‌های سیاسی و مسالمت‌آمیز بحران را مدیریت کند، اما سرعت رخدادها، شورش‌ها و گستره فاجعه چنان وسیع بود که جز به زبان قهر نمی‌شد با شورشیان تجزیه طلب سخن گفت. در واقع مسئولان سیاسی و نظامی کردستان با ارسال نامه‌های سرگشاده به رهبر انقلاب، دولت موقت و شورای انقلاب و با لحن اعتراض‌آمیز اهتمام خود را به ادامه رویاروی نظامی نشان داده بودند. چنان که در نامه سرگشاده به امام آمده بود، ما نمی‌خواهیم این حقیقت تلخ از نظر رهبر عالی قدر انقلاب پنهان بماند. اگر نیروهای ضد انقلابی که اکنون دارند از هر طرف به سوی کردستان ارتش گسیل می‌دارند، به دستاوردهای انقلابی ما حمله کنند و بر روی خلق ما اسلحه بکشند، یقین داشته باشید که خلق ما و زحمتکشان کردستان یک پارچه و متحد از انقلاب و دستاوردهای آن دفاع خواهند کرد. حضرت آیت الله، شخصاً حضرت به مردم ایران یاد داده اید که برای دفاع از حق مسلم خود از هیچ ارتشی نهراسید. مطمئن باشید مردم کردستان این درس رهبر انقلاب را فراموش نکردند. بدین ترتیب در پی سقوط شهرها و تصرف آنها توسط حزب دموکرات و اخبار اسفناک ناشی از قتل عام مردم و پاسداران انقلاب به ویژه در پاوه و بعد سنندج و آغاز جنگ تمام عیار، امام خمینی طی اعلامیه تند و قاطع در 26 مرداد 1358 به سران دولت، ارتش و ژاندارمری 24 ساعت مهلت داد تا به سوی پاوه بشتابند و اوضاع را به سود نظام تثبیت کنند. درباره سنندج و سایر شهرها نیز امام بیدرنگ دستور بسیج عمومی داد. بدین ترتیب در سراسر نیمه نخست سال 58 به ویژه در تابستان آن، کردستان در آتش و ناامنی سوخت. این در حالی بود که رهبران نظام، شورای انقلاب و دولت موقت علاوه بر بحران‌های همه‌روزه ضد انقلاب در نواحی مرزی و تهران درگیر هزاران توته و انبوهی از مسائل بغرنج سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بودند. سرانجام در پی رشادت‌های دکتر چمران، داوطلبان رزمنده، ایستادگی پاسداران، سربازان و ارتشیان، این تلاش به طور موقت نتیجه داد. ارتش و پاسداران توانستند مهاب و دوبانه را فتح کنند و متعاقب پیروزی‌های خود عزالدین حسینی، قاسملو و طالبانی را به عراق فراری دهند. در اواسط شهریور امام فرمان عفو عمومی عناصر فریب خورده دموکرات کردستان را صادر کرد. از این پس که مصادف با مرگ طالقانی بود، نزدیک به یک ماه آرامش نسبی بر منطقه کردستان حکم فرما شد. اما این دوره فترت ظاهراً به تجدید سازمان شورشیان انجامید، زیرا با حمله غافلگیرانه آنها به سردشت به پایان رسید. پس از آن مذاکرات سیاسی جهت مصالحه، درگیری نظامی و کشمکش‌ها تا سال‌ها ادامه یافت که از حوصله این بحث خارج است. طالقانی به مناسبت‌های مختلف به ویژه در مصاحبه‌ها و خطبه‌های خود به مسئله کردستان پرداخت که اینک به نمونه‌های از آن اشاره می‌کنیم. وی در خطبه روز عید فطر مصادف با دوم شهریور 1358 گفت نام دموکرات برای این کشور تداعیگر خاطرات تلخ بوده است، به ویژه دموکرات‌های پس از شهریور 20 که در کردستان آذربایجان فاجعه آفریدند. پس از تقویت دولت مرکزی و از میان رفتن حمایت‌های جاری سران آنها، پا به فرار نهادند و جمعی بیچاره مستضعف و فریب خورده را بر جای نهادند یا آنها را دم گلوله و چکمه فرستادند. او با اشاره به دموکرات‌های کردستان گفت ما در گفتگوهای خود از آنها تقاضا کردیم تا خواسته‌های واقعی خود را مطرح کنند و ما تا آنجا که امکان دارد به تقاضاهای مشروع پاسخ دهیم. اما آنها به دنبال تجزیه کردستان برآمدند. ما انتظار داشتیم پیش از مداخله ارتش، قوم کرد و توده‌های مسلمان کرد به این آشوب‌ها پایان دهند، اما متأسفانه آلت دست یک مشت خودخواه، خودپرست و جاه طلب شدند. جوجه کمونیست هایی که خود را قیم مردم می دانند. طالقانی در یکی از آخرین خطبه های نماز جمعه و به طور مشخص در روز جمعه نهم شهریور 58 به بررسی ریشه های بحران کردستان پرداخت. او مسائل کردستان را به جریان نفاق نسبت داد و با پیگیری این جریان در روند تاریخ اسلام و با بهره‌گیری از آیات قرآن گفت نفاق خطری است که جامعه را متلاشی می کند، یعنی خطری درونی و همزاد است که در چهره های مختلف از جمله چهره دین و ملیت ظاهر می شود. به همین دلیل در آیات قرآن چهره منافق بیشتر از چهره کفار ترسیم شده است. اینها عهدها و پیمانهایشان را سپر توده های خودشان می کنند و پایبند هیچ عهد و پیمانی نیستند و اینها کوشش دارند راهی را که اسلام و انبیا به طرف حق باز کردند بروی مردم خراب کنند. طالقانی با نگاهی به وضعیت روز کشور ابراز داشت آنچه کشور را تهدید می کند خطر منافقان است که گاه به چهره اسلام در می آیند. بسیار هم اظهار دلسوزی برای مردم می کنند ولی وابسته به جاهای دیگر هستند. چهره ایرانی است ولی درون و نفس آنها اندیشه، فکر و خلق امپریالیستی و صهیونیستی و وابسته به دیگر قدرت هاست. او گفت آنچه امروز کردستان را به آستانه بحران و آشوب کشانده است همین مخاطرات است که در قالب احزاب، گروه‌ها و شعارهای فریبنده ظاهر می‌شوند، خلق را برمی‌انگیزانند و به طرح خواسته‌های گنگ و مبهم دست می‌یازند. به حسب ظاهر چند مسئله را مطرح می‌کنند و می‌گویند خواسته‌های ما این است، ولی در باطن چیست؟ در باطن همان مرامنامه حزب دموکرات 10-20 سال قبل است که در مقابل رژیم شاه آن را تنظیم کردند، یعنی بالاخره ترضیه. طالقانی هشدار داد که اغلب برادران و خواهران کرد از این دسیسه‌های پنهانی ناآگاهند، زیرا با طرح شعارهای جذاب و ایجاد دیوار بی‌اعتمادی میان دولت مرکزی و قوم کرد می‌گویند که می‌خواهیم در سرنوشت خودمان مختار باشیم، فرهنگ کردی را تعلیم بکنیم یا انجمن شهر و روستا تشکیل دهیم، ژاندارمری و ارتش غیر بومی را اخراج کنیم. نهایت این که هر کاری خواستیم خودمان بکنیم، فقط دولت مرکزی به ما نان بدهد، آرد بدهد، نفت بدهد، پول بدهد. آخر مسئله به اینجا می رسد که دولت مرکزی هیچ حق دخالتی در کار ما نداشته باشد. حقیقت این است که آنها می خواهند برخلاف جریان شناور و شتابان انقلاب شنا کنند و در موضع مخالف همه ملت ایران قرار گیرند و با تبلیغات کاذب می کوشند خواسته، اقدامات و مواضع خود را برحق جلوه دهند. طالقانی با طرح نمونه های از برخوردها و رفتارهای این گروه طی سفر خود به سنندج و برملا ساختن فریبکاری های آنها هشدار داد که این حرکت وابسته ها که ننگی بر پیشانی کردستان است و سابقه مجاهدت ها و مبارزات کردها را خدشه‌دار می کند می بایست از میان برود. این جریان حرکتی خزنده است که سرانجام به سراغ قومیت های دیگر می رود. وحدت ملی و یکپارچگی و تمامیت ارضی و سیاسی ایران را به اضمحلال و فروپاشی می کشاند، لذا می بایست سرکوب شود، زیرا 30 میلیون جمعیت مسلمان ایران تسلیم یک مشت عناصر وابسته و خودخواه نخواهد شد. برادران کرد باید خودشان ابتدا حساب اینها را برسند. اگر نمی رسند ارتش دخالت می کند، همه ملت ایران با هم راه می افتیم، امام خمینی هم راه می افتد. ما این انقلاب را مفت به دست نیاوردیم که بازیچه یک مشت بازیگران بین المللی شویم، زیرا نه ملت ما و نه رهبر و دولت ما و نه مسلک و مرام ما و نه قرآن و کتاب ما این روند خطرناک را نمی پذیرد. طالقانی نه تنها مسائل کردستان بلکه بحرانهای سیاسی و قومی پس از انقلاب را ناشی از تحرکات گروه های چپ و چپ نمای وابسته به خارج می دانست که ابتدا به عنوان شیعه، سنی و بعد کرد، عرب، ترک، فارس و ترکمن عقده ها را می گشایند و آنها را رویاروی یکدیگر قرار می دهند تا از واقعیت ایران و مسائل انقلاب غافل بمانند. او با اشاره به محرومیت تاریخی کردها، فشاری که این قوم از زمان شکل‌گیری امپراتوری عثمانی تا عهد انقلاب تحمل کرده است، از آنان خواست تا از فرصت طلبان آشوبگر و ضد ملی جدا شوند. او تاکید کرد محرومیت ملت کرد بیشتر از توده های پایین شهری تهران و عناصر فرودست دیگر نقاط کشور نبوده و نیست، و لذا باید با حفظ شرافت و اصالت خود و پاسداری از مرزهای کشور از تقاضاهای مشروع خود دفاع کنند. طالقانی شورشیان کرد را کسانی دانست که در برابر رأی 98% ملت ایران به جمهوری اسلامی که در آن یهودی، مسیحی، صائبی و دیگر فرق فعالان مشارکت داشتند، رفراندوم را تحریم کردند و اکنون وقت آن رسیده است که به این خودسری‌ها پایان دهیم. طالقانی در آخرین خطبه‌ای که اقامه کرد بار دیگر به مسئله کردستان پرداخت. او فرازی از سخنانش را به امر شورا اختصاص داد و تاکید کرد اگر در موقع مختزی چون این نهادی در کردستان شکل می گرفت، به مردم شخصیت و اعتبار داده می شد و آنها را به مشارکت در سرنوشتشان فرا می خواندیم، این فجایه تکرار نمی شد. او به عنوان یک مصداق اینی از عملکرد شورا در سنندج گفت مگر در سنندج که این شورای نیمن تشکیل شد ضرری به جایی رسید و می‌بینیم که آنجا نسبتاً از همه جای کردستان آرام‌تر است. صفحه 378 بحران ترکمن صحرا. پس از پیروزی انقلاب با توجه به همان مؤلفه‌هایی که درباره بروز شورش‌های قومی برشمردیم، مناطق ترکمنشی نیز همچون خوزستان، کردستان، آذربایجان و غیره دستخوش ناآرامی‌هایی شد که البته چندان عمیق و گسترده نبود. جرقه این شورش‌ها با اختلاف نظر بر سر تغییر نام بندر شاه به بندر ترکمن یا بندر اسلام بروز کرد و در اواسط اسفند 1357 شهرهای بندر ترکمن، آقلعه و گنبد کاووس به صحنه راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز و صدور قطعنامه‌های تندروانه تبدیل شد. در این قطعنامه‌ها بر درخواست‌های مشابه شورشیان کردستان، البته با صراحت کمتری، تأکید شده بود که با اعزام چند تن از روحانیون بلندپایه شیعه و سنی موضوع موقتاً پایان یافت. اما اندکی بعد در پنجم فروردین 1358 بار دیگر بحران آشوب بخشی از مناطق ترکمنشین را فرا گرفت. این بار نیز دولت موقت هیئت‌های مختلف جهت گفتگو و مصالحه با شورشیان به آن منطقه گسیل داشت. این آشوب‌ها که بلافاصله پس از بازگشت طالقانی از سفر سنندج به وقوع می‌پیوست، او را واداشت تا فرمان تشکیل یک شورای 5 نفره از سوی مردم را صادر کند، کمیته‌های محلی را منحل سازد، فرماندار گنبد را به تهران فرا بخواند و پیامی خطاب به ترکمن ارسال دارد. در این پیام طالقانی با ابراز تأسف از اخبار ناگوار خطه گنبد، بروز ناامنی‌ها، تنش‌ها و درگیری‌ها را ناشی از مداخله دشمنان خدا و میهن در مسیر پیشبرد انقلاب دانست که در این مرحله متوجه تنوعات قومی و فرهنگی ملت ما شده و به یقین در نقاط دیگر نیز دامن زده خواهد شد. او این تحرکات را محصول طبیعی مداخله بیگانگان و سیاست‌های رژیم پیشین در ایجاد تبعیض و تفرقه میان مناطق مختلف کشور ارزیابی کرد و گفت اکنون ریشه این نظام جاهلیت در پرتو آگاهی‌های توحیدی خشکانده شده است و به تعبیر امام در مکتب ما مرزبندی میان ترک و فارس، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن و امثال هم هیچ اعتباری ندارد. معتقدیم همبستگی و برادری و برابری اسلامی و ایرانی است که باید همه در تحکیم آن بکوشیم. او خاطر نشان ساخت که به همت هموطنان نخواهیم گذاشت تا مقاصد فتنه‌گران به نتیجه بنشیند. طالقانی در ادامه پیام خود از مردم ترکمن صحرا خواست با ترک هر نوع مخاصمه و برخورد قهرآمیز یا توسل به زور به ایجاد آرامش همت گمارند تا با شناخت و انعکاس صحیح مشکلات راه برای مصالحه، گفتگو و حل معضلات ارضی، فقر و محرومیت هموار گردد. با مشارکت همه توده‌ها، انجمن‌ها و شوراهای شهری و روستایی تشکیل شود و با حفظ احترام نسبت به آداب و سنن و فرهنگ قومیت‌ها به تمشیت امور بپردازد. او در پایان از همه فرزندان ترکمن خود خواست از ایجاد تفرقه و دشمنی میان شیعه و سنی بپرهیزند و کفایت و هوشیاری خود را در تصدی امور و مصالح عالیه کشور نشان دهند. با این همه نارامی‌ها به صورت جسته گریخته ادامه یا و اکثریت ترکمن‌ها به تحریک گروه‌های تندرو از شرکت در رفراندوم جمهوری اسلامی خودداری ورزیدند. حتی اجازه بر زمین نشستن بالگرد حامل هیئت اعزامی ستاد انتخابات وزارت کشور را به گنبد ندادند. اما در مجموع درگیری‌های گنبد و ترکمن صحرا بیش از 1 ماه ادامه نیافت. با سرعت عمل دولت و مسئولان کشور و پیشبرد همزمان راه حل‌های سیاسی و نظامی، این بحران به سرعت خاتمه یافت و تا اواسط فروردین 1358 مهار شد. این حرکت و جریان‌های هدایتگر آن در مجموع ناتوان از بسیج توده‌ها و پیشبرد آرمان‌های خود بودند، زیرا با توجه به شروطی که برای ترکمن بودند قید می‌شد، مانند داشتن نسبت ترکمنی، لهجه ترکمنی و مذهب حنفی، می‌توان گفت رهبری کشمکش‌های منطقه ترکمن صحرا با نخبگان ترکمنی نبود. علت عمده تأخیر سفر آیت‌الله طالقانی به منطقه نیز همین امر بود. ترکمن‌ها در اواسط فروردین از طالقانی تقاضا کردند همراه با هیئتی تام الاختیار از سوی دولت مستقیماً به درخواست‌های آنان رسیدگی کند. درباره پذیرش این دعوت روزنامه اطلاعات به تاریخ 22 فروردین نوشت آیت الله طالقانی دعوت ترکمنها را پذیرفت و پس از انجام مقدمات کار تاریخ مذاکرات تعیین می شود. اما فردای همان روز این روزنامه نوشت صبح امروز از منزل طالقانی در یک تماس تلفنی اطلاع داده شد که شرکت ایشان در مذاکرات ترکمنها با دولت بارها مطرح شده اما به علت بعضی شرایط هنوز مورد تایید قرار نگرفته است. در واقع یکی از علل اصلی انجام نشدن این سفر از فقدان رهبران شاخص و بومی که مورد توافق و پشتیبانی همه ترکمنها باشد ریشه می گرفت. شخصیتی که با اعتبار توده‌ای طرف مذاکره قرار گیرد و تصمیمات او موجه تلقی شود، در نتیجه این سفر آنقدر به تأخیر افتاد که بعدها به واسطه پایان یافتن بحران منتفی شد.